بشه یه راه اینه که دست و پاشو طوری ببندی که نتونه
خطا فرار بکنه، سعی بکنه
جواب میده تو کشور ما.
حتما جواب میده، چرا جواب نمیده؟ ما یکی از مشکلاتمون
بله.
نه بالاخره
ایده خوبیه ها، ولی ببینیم شده
ایرادی نداره با هم بحث میکنیم با هم بحث میکنیم. این که برگردوندیم به نفعمون شده،
همین بعد
باید اینم نگاه بکنیم دیگه،
هزینه فایده باید بشه.
ما اون ورش هیچ وقت امتحان نکردیم، این ورش امتحان کردیم نتیجه نگرفتیم. و صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش رو نیکی، چه بدی داشت که هیچ بار نکردی؟ یه بارم اینو امتحان کنیم دیگه. ببین این یک، اون 70% باید کم بکنیم. دوم این که من تشکر میکنم از نماینده محترم مجلس، شاید با یه چند با چیز فرمودن، با محافظه‌کاری فرمودن، حتما تحقق 8% با این زیر ساخت برای دولت شدنی نیست. ما نباید انتظار واهی ایجاد بکنیم بین مردم از دولت، فردا دولت رو بابت این موضوع استنتاق بکنیم که چه رسپا
زیر ساختا رو بشماریم که
الان عرض میکنم. ببینید
یعنی الزاماتش، من اگر بخوام
الان عرض میکنم، من اگر ببین 8% از تولید اتفاق میفتد، فرقی نمیکنه تولید خدمت یا تولید کالا.
بله
ما بیاییم جلوگاه‌های تولید رو یه بار، من 3 تا مهمش رو نوشتم. اولین جلوگاه تولید امروز بازارهای هدف خارجی هست. ما باید برای تولیدمون بازار داشته باشیم،
اصلا تولید کنیم برای صادرات به عبارت دیگه.
بله حتما. حالا به یه اطلاعاتی جلوتر میدم که بحث شفافتر میکنه. ما باید بازارشو پیدا بکنیم. برای پیدا کردن بازار حتما ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم. تازه بعد این که با دنیا تعامل پیدا کردیم، ما باید لوجستیک این کالا رو،
بله
بابا
همه چی هم باز باشه، باید بتونیم.
ما الان ما یه شرکت درست حسابی لوجستیک نداریم، ما فعلا تو تریپی ال گیر کردیم، دنیا تمپی اله. نبوده یه سیستم لوجستیک مناسب، 50-100% به های تمام شده ما رو بالا میبره و این یعنی رقابت ناپذیر، عدم امکان رقابت ما با دنیا.
لوجستیک که میفهمید اهم از پشتیبانی و
حمل و نقل و امبارداری و اینا همش هست دیگه.
3PL 4PL 5PL این چیزی که تو دنیا مرسومه دیگه،
نگهداری بسته‌بندی.
بحث دوم ما بحث ناترازی انرژی. ما 85 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داریم تا این ناترازی رو حل بکنیم.
چقدر فرمودید؟
85 میلیارد دلار.
بله.
بتونیم ناترازی برق و گاز رو حل بکنیم.
یعنی مثلا نیروگاه بزنیم یا بهره وری بریم
بالا خط تامین کنیم دیگه. بله. نمیدونم نیروگاه بزنیم، تولید بکنیم، وارد بکنیم. بله. هر کاری که میتونیم انجام بدیم دیگه. بله. من یه بار با یکی از مدیران شهرداری تهران داشتم صحبت میکردم، گفتم خیلی کار راحته ها، اینکه ما بیایم بگیم ما روزی 2 ساعت برق خونه ها رو قطع میکنیم، به جای این کار بیایم به سازنده ها بگیم آقا هر کس بتونه برق خودش تامین بکنه، یه واحد بیشتر بهش میدیم، یه طبقه بیشتر بهش میدیم. این خودش میره بالا پشت بومش برای خودش برق تولید میکنه، ممکنه به همسایه‌اش هم بفروشه.
بله
خیلی کاره،
یعنی مشوق های در
بله دیگه. خیلی کار سختی نیست. جهت استحضارتون عرض بکنم، 85,000 واحد صنعتی دارای مجوز رسمی داریم در کشور.
بله
8,300,000 نفر اشتغال دارن، یعنی به ازای هر واحد 97 نفر. اما شما در کشور یک واحد یونیکورن پیدا نمی کنی، یک واحدی که شاخص باشه، شاخص باشه در دنیا بخواد حرف بزنه. چرا؟ دلیلش رو من به خدمت شما عرض بکنم. دلیلش اینه که ما در نیم قرن گذشته 350 میلیارد دلار ماشینالات دست و دوم فاقد ارزش افزوده به این کشور وارد کردیم. پولش از کجا دادیم؟ از نفت. نفتی که باید برای توسعه میرفت، رفته برای دستگاه‌های دست دوم بنجل دنیا که هیچ ارزش افزوده و تکنولوژی برای ما نداشت.
سوال، همه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات دست دوم نامناسب است یا اینکه ما انتخاب صحیحی نداشتیم؟ مثل چین ها میگیم 1 و 2 و 3 داره، ما 3 وارد می‌کنیم.
شما بگم این چیزها 0-100 نیست که،
یه طیفه.
یه طیفه. خب اما دنیا دنبال ماشینالات با ارزش افزوده بالا و تکنولوژی هست.
کاش قیمت تموم شده است دیگه، بس مش نیست.
خب این یه بس. در نیم قرن گذشته بالاترین متوسط صادرات کالای ما 350 دلار، سال قبل 351 دلار بوده. دنیا از 1000 رد شده.
این معنیش اینه که چیه واحدش 350 دلار چیه گفتید؟
متوسط ارزش واردات کالا.
بله. هر تونی
بله بله.
هر تون.
هر تون. درست شد. حالا دلیل اینو بگم.
یعنی احتمالاً ما داریم 300... حجم و کم ارزش وارد می‌کنیم دنیا با ارزش.
مثالشو میگم به شما. دنیا از 1000 رد شده.
بله.
چطور با 1000 برای دنیا به زور میصرفت با 350 به ما میصرفت؟ من خدمت شما عرض بکنم، برای هر تن تولید فولاد 172 دلار یارانه میدهیم. از این 172 دلار 36 دلار رو تولید کننده برمیگردونه. معنیش اینه که 136 دلار برای هر تن فولاد ما یارانه میدیم.
بله.
به علاوه 39 دلار هم بابت گازوئیلش میدیم. معنیش اینه که 170 دلار برای هر تن فولاد ما یارانه میدیم،
مستقیم و غیر مستقیم.
چند صادر میکنیم؟ 450 دلار. خیلی به زبان ما ترکا، خیلی ترکیش اینه که ما 39 الی 40 درصد داریم یارانه به این
خریدار داریم
به این فولاد
کننده به فولاد،
و این 40% که صادرات فولاد رو برای ما مطلوب میکنه، ولی هیچ کس نمیتونه صادرات بکنه.
اگر ما انرژی رو به قیمت واقعی ازش بگیریم
عقب میمونه از دنیا،
قابلیت رقابت پیدا نمیکنه.
ببین من میگم 85000 واحد صنعتی داریم. چند تا اطلاعات دیگه هم بدم. ما 81 واحد تولید خودرو داریم.
بله.
49 تا پروانه داره، 32 تا در حال ساخت پروانه است. آمریکا 29 تا دارد. آلمان 12 تا دارد. فرانسه 8 تا دارد. ژاپن 11 تا دارد. کره جنوبی 5 تا دارد.
عجب.
7 برابر دنیا ما واحد باز تو بازار لنگیم. چرا؟ الان عرض میکنم خدمت. در موتورسیکلت ما 210 واحد داریم، چه اونایی که پروانه، 177 تا پروانه دار، بقیه 33 تا در دست ساخت. 14 کشور صنعتی دنیا روی هم رفته 82 واحد دارن.
حالا من یه شمارگانشون هم یکیه یا نه فقط
نه متفاوت
متفاوت. حالا حسینی هم یه نکاتی رو
همین میخوام
عرضم تموم بشه خدمت های
تا بشه چیزایی رو باید اضافه کنیم که اون بلد. هدفی که بعد نظر است
دوستتون نکته شما دارید که
اینها چه اتفاقی میفته؟ چرا ما به خودکفایی نمیرسیم در خود؟
خب یعنی فرمودید شرکت های بزرگی وجود دارن که شمارگانشون شاید بیش از ماست، اما عده و عده و حالا مثلا
چه اتفاقی میفته اگر شرکت چند باشه به تیراش بالا باشه، بازده نسبت به مقیاس اونها خیلی بالاتر از ماست. بله. من هزینه ثابت با 30% ظرفیت داره کارخانجات ما کار میکنه.
یک اقتصاد مقیاسه.
بله دیگه، 30% ظرفیت داره کار میکنه. دو، ماشینالات دست دوم دست سوم نمیدونن دنیا هست. ناترازی انرژی هم هست، بازارم ندارد. معنیش اینه که هزینه ثابت این شرکت نسبت به هزینه چیز غیر ثابتش
میشه. این خبر دیروز امروز دیگه نزدیک 100 میلیون ایران خودرو فقط گرون کرد.
تمام شد. خب. لذا ما برای اینکه بتونیم به اون 8% برسیم باید اینها رو رعایت بکنیم. ما من یه چیز از دیروز دارم فکر میکنم، یه چیزی رو بگم اینجا، نمیدونم چه جوری بگم، گفت یه چیزی تو دلم میگم میسوزی نمیگم میسوزم. ما به بخش خصوصی که نمیدیم بنگاه ها رو، اقتصاد رو به بخش خصوصی که نمیدیم. وقتی هم میدیم بد واگذار میکنیم، وقتی هم واگذار میکنیم میریم ازش میگیریم. این یعنی بخش خصوصی هیچ علاقه به این که دوباره بیاد طرف دولت نداشته باشه. یه اتفاق جدیدی تو کشور داره میفته، اون اتفاق رو هیچ کس بهش توجه نداره.
چیو؟
ما جابجایی دیوان سالاری به بخش خصوصی داریم. چه اتفاقی میفته؟ ما فکر میکنیم اگر بریم یک تولید کننده رو بیاریم در حاکمیت دولتی قرار بدیم، این میتونه کار رو تسهیل بکنه. حتما این کار رو نمیتونه بکنه. ما باید کارمندای دولتیمون از 0 تا 100 کارمند دولتی بار بیاد با نگاه خصوصی، بخش خصوصیمون از دست فروشی تا کارخونه داری تا تاجر بودن تا صادر کننده بودن تا وارد کننده بودن اون بخش خصوصی به بار بیاد. شما نگاه کنید 4 5 سال گذشته چقدر مدیر کل، چقدر معاون مدیر کل، چقدر معاون وزیر از بخش خصوصی رفتیم و متاسفانه سازمان اداری استخدامی بهش مجوز داد آوردیم مدیرش کردیم.
موفق هم نبوده
و حتما موفق نبوده و این تا موفق بشه سالیان سال طول میکشه، یه دوره یه فاز سیاسی تو کشور عوض میشه، نفرات جدید بیرون میکنن
اصلا دیگه نمیخوان دیگه اون وقت تازه میخواد ثمر بده بعد جا بجا.
پس یک، ما دولتمون دلش نمیخواد، یعنی یه دستهایی در دولت اجازه نمیده اقتصاد خصوصی بشه بره تر بنگاه بره طرف بخش داده. دو، از اون طرف هم دولت بخش خصوصی رو میخوام بیاریم مدیر بزنیم، هم تعارض منافع دارد چون تا دیروز اونور درآمد داشته، هم بدون اینکه یه روز کار اداری کرده باشه سازمان اداری استخدامی یه مجوز قرارداد کار معین میده میاد میشه مدیر کل، تازه شما یه سال باید بدوی اصلا الفبای اداری رو یاد بدی.
بله دقیقا مدیر کل پروری کل.
و از این بدتر این اتفاق چه میفته، یهو میبینی یه مدیر دولتی هم ول میکنه میره میخواد بنگاهدار بشه، اصلا یک اتفاق بسیار بدی که لذا همه باید سر جای خودش باشه و این جلوگاهان
اون دلش نمیخواد. و در بخش بعدی بیشتر برای ما توضیح بدید که حالا یه خورده به مستاقاش هم برسید.
به دولت نه ها، دولت نه، یک دستهایی در بدنه دولت مقاومت میکنه که این اختیار رو از خودش سلب بکنه، فکر میکنه هر چقدر اینا دستش باشه قدرتش بیشتر میشه در حالی که این شکلی نیست،
نه خودش میخوره نه میذاره دیگه.
بله همین.
بله آقای دکتر حسینی شما چند تا نکته می‌خواستید بفرمایید تکمیل
من پیرو صحبت‌های دوستان. ببینید خب ما از کجا رفتیم به سمتی همجوری که آقای دکتر فرمودن، به سمت این که به این جنبندی و ضرورت رسیدیم، این خیلی مهمه ها. اگر به این ضرورت نرسیده بودیم بحث سیاست‌های کلی اصل 44 شکل نمی‌گرفت.
بله.
و حتی این ضرورت رو انقدر مهم دانستیم که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری و افزایش به سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد زمان واگذاری سهام شرکت‌ها رو، اونهایی که دولت درش کمتر از 50% بود، در یک زمان کوتاه حداقل 2 سال گذاشتیم و اونهایی که یه مقدار دولتی بودن و باز کار تصدی ریمی کردن رو هم صرف 1-2 سال آینده گذاشتیم. یعنی قرارمون بر این بود که ما در حدود 4-5 سال کل این کار اتفاق بیفته. متاسفانه من همینو میخوام بگم، اون نگاه با شیوه اجرا، ما هم در قانون همون شرایطی رو که آقای دکتر فرمودن در کشور آلمان هست دیدیم، خیلی جالبه، یعنی شاید اصلا دقیقا نقطه به نقطه اون رو دیدیم، شرایط رو برای واگذار کنندگان تسهیل تسهیل کردیم. گفتیم اول مثلا بر اساس به قول گفتنی مزایده برو، بعد برو مذاکره برو، بعد دیگه اصلا واگذار کن. پس یعنی یک اختیارات بسیار زیاد برای واگذاری حتی از طریق مذاکره. ولی اونجا هم دوباره نوشتیم که باید به اهلش واگذار بکنیم، حتی اول 2 سال رو اجازه دادیم، گفتیم بنگاه رو خود شرایط الان بنگاه مذکور که در حال واگذاری خودش رو چابک بکنه، شرایط واگذاری رو پیدا بکنه، بعد واگذار کنیم به بخش خصوصی، اون به صورت اقساط پولش رو به ما بده، در این مدت بیا چه کار بکنه، بالاخره این رو تعدیل نکنه، در راستای همون انجام بشه، به قول گفتنی از اون دایره کاری هم بیرون نره. یعنی اینها در قانون در طی این چند سال و حتی در قانون اولیه کاملا دیده شد. یه جای ما اشتباه کردیم. ببینید این فکر درستی بود، واگذاری هامون هم
تو اجرا مشکل داشت.
در اجرا نه، در اجرا مشکل نداشت، اصلا ما دیدمون تغییر کرد که من اشاره میکنم.
بله.
2-3 تا اتفاق افتاد. ما یه ماده 6 در اون قانون سیاست‌های کلی اصل 44 داریم، دولت آمد اصلا از این که بتونه بخش اقتصاد رو قوی بکنه آمد به دنبال تأمین منابع بودجه عمومی. یعنی اصلا فکر کرد که میخواد یه چیزی رو بفروشه و منبع تعمیم میکنه که اصلا این که این چه بلایی به سرش قراره بیاد و این آدمی که میفروشه یا این کارگاهی رو که میفروشه چه اتفاقی در آینده، آیا اون آدمه میتونه اینو اصلا اداره کنه یا نکنه، تعمیم شد. دو یه کار دیگه کردیم، آمدیم یک فضایی را ایجاد کردیم، یک که بدهی هامون رو از این طریق به کل هر کس که بدهکاری بدیم، به صندوق تامین اجتماعی بدهکاریم، بیا این شرکت ها مال تو، به صندوق بازنشستگی نفت بدهکاریم، بیا اینا مال تو، به
صندوق مجبور بودیم زیر قیمت بدیم.
آره اصلا حالا قیمتش اصلا مهم نبود،
یعنی
اونم خصولتیه. اصلا همین رو میخوام بگم، ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که اصلا عملا این واگذاری به صورت شکلی رفت بابت بدهی ها. حتی جالبه،
خب الان از خرداد 84 که ابلاغ شد و در حقیقت تیر 85 هم رهبر معظم ابلاغ کردن بند جیم رو که مثلا تا 80% سهام بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، از همون موقع این دیدگاه اشتباه شکل گرفت. یعنی میشه چند
نه ما ببین سال اول، سال اول و دوم اگر نگاه بکنیم، یکی یعنی یه چند تای واگذاری بخش خصوصی انجام دادیم که حالا بعضیش از دیدگاه آقایون موفق بود، بعضیش هم به علت عدم نظارت بعد از واگذاری ناموفق بود، که در بعضی جاها ما الان این رو به عنوان نقطه قوت خودمون میدونیم که آقا مثلا فلان کارخونه ای رو که واگذار کرده بودیم 10 سال قبل به علت مشکلات اجتماعی که ایجاد کرده بود دوباره برگردوندیم به دولت یا شبه دولتی. یعنی تازه این شده الان به عنوان یک به نوعی کار افتخار آفرین که این با این. من فقط دو سه تا نکته رو برم جلوتر.
فقط اینو بگید، از 86 به بعد پس این تفکر وجود داشته
دیگه. اول بود ولی از سال 88 89 این بیشتر شد. چرا؟ هر وقت که ما مشکلات تامین منابعمون نسبت به بحث نفت
اقتصادی بود،
آره میگفتن ابی الانم نگاه کنید، ببین همین امسالم، همین سال گذشته هم، سال قبلش هم، ما همیشه در حدود 128 همت امسال داریم پیش بینی میکنن برای 404، امسال 62 همت پیش بینی شده، سال گذشته 108 همت پیش بینی شده.
خب اینم که مجلس پیش بینی میکنه،
نه اصلا هم دولت و مجلس فرقی نمیکنن، به عنوان تامین منابع بودجه عمومی
به گونه ای رفتار میکنن. ولی خب کی پیش بینی میکنه؟ تو بودجه میگه اینقدر اینو بفروش.
خب نه میگیم بفروش، نه میگیم بفروش دیگه 108 همت. یعنی بس نگاه من به این که این بخش تصدیگری واگذار بشه بخش خصوصی، حالا بخش خصوصی رو میگه اجازه دادیم، میگه بخش خصوصیمون توان خرید این همه منابع رو داره. شما نگاه کنید در بحث مولدسازی میگه من الان عمل کردش بیش از 1% و اینا بیشتر که نیست که. چرا مولدسازی در کشور اتفاق نیفتاده؟ به خاطر اینکه اصلا وقتی من دارم عرضم حتی میکنم که البته تمام مدیران دولتی نسبت به عرضه کاملا سکوت کردن و اقدام نمیکنن بماند، ولی حتی اونی هم که واگذار میخوای بکنی خریدار وجود نداره.
این سوال من
چرا؟ چون بخش خصوصی که توان خرید این ساختمان 20 طبقه 30 طبقه رو نداره که من دارم واگذار کنم.
یه وقتی صحبت این بود که ما شرکت مادر تخصصی بزرگ نداریم که بیاد بره مثلا با توتال رقابت کنه، تو دنیا بگه من همچین گردش مالی دارم، اینقدر ادعوده دارم. همون شرکت های خودرویی که شما مثلا مثال زدید، شاید 10 تا 15 تا از شرکت های ما رو جمع کنن یه دونه معادله یکی از اون شرکت ها نشه، از جهت فقط پشتیبانی، حالا کیفیت رو بلام بذاریم کنار. خب الان یه سوال مطرح میشه، اومدیم ما از فردا همه در حقیقت دست از کارهای حالا عجیب و غریب برداشتن متولیان اجرایی و تصمیم گرفتن که بگن بخش خصوصی واقعی بیاد جلو. کسی هست که بیاد بتونه پابش بگذاره؟ اینو چیکار
ببینید الان عرض میکنم، من به نظرم بیاد قانون باید اصلاح بشه
و اون اهل بودنی که شما گفتید اینجا معنی پیدا میکنه.
الان عرض میکنم. ببین یه ویدئویی از مقام معظم رهبری هست، میفرمایین که من با ماشین داشتم تهران راه میرفتم یه دیواری رو دیدم،
بله.
هی این دیواره گفته ما گفتم فلان بانکه. خب تهش فرمودن که من گفتم حالا عبارتش این عبارتش غلط کرده، این بانک
بنگاهداری میکنه،
بنگاهداری بکنه. ببین اون بانک در قالب دولتیش بنگاهداری نکرده، یه شرکت خصولتی درست کرده،
بله.
پس منظور حضرت آقا خصولتی هم هست، خصولتی واگذاری بنگاه ها از دولت به خصولتی ها کار رو بدتر و پیچیده‌تر میکنه، دست دولت
هم نظارت کمتر
کرده میکنه.
آره.
قانون باید اصلاح بشه، بگم ما واگذاری یعنی واگذاری به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی، خب یعنی فرد توشه. حالا اینجا خب ممکنه
این وجود داره با این سرمایه و با این توان
الان عرض میکنم دیگه، ممکنه توان خرید نباشد. من حرفم اینه، ما در این کشور از یونیکورن شدن افراد نباید بترسیم. بله. ما باید اجازه بدیم چندین نفر در این کشور سرمایه دار بزرگ شکل بگیرد اما از راه درستش.
بله. ممکن فرمودن شما... وقتی میگن تولید داخل قطعا اون تولید کننده داخل جیبش برو پول میشه.
بله دیگه. پس... وقتی شما
منافاتی
نداره. یک فرد رو شناس یه شاخصی تعریف بکنید برای اهلیت سنجی افراد،
این مهمه.
چه آقا این آدم دیگه نیاییم مثلا میگم یه کسی که تا دیروز تو کار تولیدات کشاورزی بوده، مثلا زارع بوده یا مثلا دامدار بوده، بیاییم ماشین سازی رو بهش بدیم. بگیم آقا ما این رو میدیم به ماشین ساز که این شاخصه رو داشته باشه، فقط پولش نداره دیگه، 10% جلوتر میگیریم، هر سال اینقدر ازش میگیریم و نگران نمیشیم اگه پول دار شد. ما باید اجازه بدیم.
کلمه که ایشون داره میگه، ببینید ما یکی از بحثامون همینه، ما الان به نوعی هم اهلیت شناسیمون یه مقدار تو این قضیه به قول ضعیف اتفاق افتاده، هم از این که افرادی که دارای توانمندی هستند، دارای سوابق به قول گفتنی کار تولید و تجارت هستند، ولی از این که پولدار بشن وحشت داریم. این واقعیته. یعنی ما در نگاه دولتیمون احساسمونه که در صورتی که دنیا اینجوری نیست، دنیا اعتماد کرده، دنیا حتی الان نشون میده در حوزه تجارت خارجی کشورها تجار رو بیشتر به رسمیت میشناسن تا به قول گفتنی دولت‌ها رو. ببینید دولت‌ها تسهیل کنندن، تجارن که اعتبار سنجی میشن، تاجره که اعتبار داره، نباید دولت اعتبار داشته باشه که تاجر بر اساس اعتباراتش چیکار کنید.
این مایی که میترسیم، این ما یعنی کی؟ یه خوب راجع به صحبت کنیم. یعنی یه مشکل مهممونه دیگه. الان بخش خصوصی اگه داره میشنوه میگه آخ حرف دل ما رو زدی. ببینید رهبری بالا عالی ترین مقام بارها تاکید کردن و مثال حمایت از کالای داخلی رو میذارم. قطعا کالای خارجی خیلی وقتا مزیت کیفی بالاتری داره، حالا یه وقتای قیمتش در حقیقت بالاتره، یه وقتی هم نه ممکنه که به صرفه، ولی وقتی که تأکید میکنن یعنی اینکه قطعا به این داخلیه باید پول بدیم و قطعا این پول دار میشه، این یعنی اینکه کسی مخالف نیست دیگه. کجا میاد تو این لایه‌های میانی؟ چه کسی مانع است؟ چه کسی این بخلو داره که آقا از بزرگ شدن افراد؟
ببینید نوع من حالا اینو بگم، 3-4 تا اتفاق در کشور ما هست.
کارخونه معروفی داشتیم که خوابید
بیرون. بله مثلا حالا بخواید ببینید، یکی این که نقش آفرینی نهادهای همتراز و همسطح، یعنی این که مثلا من برای اینکه یک تولید این لیوان رو دادم به بخش خصوصی، یکی هم در بخش دولتی دارم، قوانین مقررات ما بر ما اینو میکنه که از دولتی اگر بخری نیازی بهش کنه رعایت قوانین مقررات نداری، ولی از خصوصی میخوای بخری باید بذاری مناقصه، باید بری سامانه، باید بری فلانجا. در نتیجه اینجا چون براش هزینه مهم نیست،
قوانین ما اینو میگه یا عملکردمون،
قوانین ما هم میگه
تخلف میکنه، میگه ما آقا از این
میگیم نه قوانین ما بیشتره تو این قضیه تا برسه یا اون شیوه اجرایی ماست. من میگم الان به طور مثال میخوام بگم الان ما اینجا حدود 8-9 تا بیمه داریم دیگه، شاید هم بیشتر، بیمه های خصوصی داریم و بیمه یه بیمه دولتی ایران رو داریم. نه. الان هممون به سمت اینیم که بریم سمت بیمه ایران. الان بیشترین پورتفوی بیمه ایران ایران داره نسبت به بیمه آسیا و البرز و دانا و غیروزالک. چرا؟ چون اونجا رو اونا رو باید بریم تو بحث مناقصه و غیروزالک، این اگر بریم باش قیمت قرارداد بدیم کسی بهمون کاری نداره. به همین باعث میشه که این باعث میشه که بیمه ایران هنوز بزرگ بشه، بیمه های دیگه اصلا جون نگیرن. مثال میخوام بگم، حالا
من یه قانونه، یعنی میگه که از مجموعه
آره این الان تو قوانین ماست، تو قانون برگزاری مناقصات ما این حاکمه. بحث بعدیش موازی کاری هاست.
شما اونجا مطرح نکردید.
ببینید چرا؟ ببینید حالا مهم، بعضیش موازی کاریه، بعضیش کندی سیستم تصمیم گیریه. ببینید الان یک بنده خدایی که بخواد مجوز بگیره، آقای دکتر میگه باید ببینید علارغم اینکه سامانه ملی مجوز زدیم توی این مدت، نمیدونم حرکت‌های بهتری به سمت بهتر شدن اصلا رفته، فضای کسب و کار رو من قبول دارم، ولی باز حتی ببین جالبه، حتی با کشورهای همسایه‌مون که ادعا می‌کنه اونها از نظر توسعه خیلی جلو نیستن، باز ما عقبیم تو این زمینه‌ها. چرا؟ چون فکر آزاد، یعنی من اگر به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که می‌خوام وارد بازار کار بشم، اصلا وحشت دارم تا برم یه کاری رو بخوام شروع کنم، تا یه مجوزی رو بگیرم، تا یه برندی رو ثبت کنم،
تا یه وقتی اصلا نمیدونم میرم وسطش متوجه میشم، این دیگه بدتره.
حالا
اگه بدونم حساب میکنم میام دو ماه درگیرم.
دوباره ببینید، شاید شما برای گرفتن مجوز توی یه استانی توی یه دستگاهی خیلی راحتی توی دستگاه دیگه. بعد عدم توازنه. ببینید ما یه دفعه تولید کننده میزان مصرفمون یا حتی بازار جهانی برای لیوان یک بار مصرف یه عددیه دیگه. ما یه دفعه 100 تا تولید کننده درست میکنیم، برای لیوان بلوریمون که اینجا هست اصلا تولید کننده نیستیم، در صورتی که مواد اولیه این در کشور آماده تر از اونه. ببینید اینها بحثاییه که ما، یعنی چه بخش خصوصیمون که حتی به عنوان فعالان بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی، مثل به قول گفتن اتاق اصناف، اینها هم متاسفانه مدیریت‌های لازم رو در حوزه بخش خصوصی نمی‌کنن.
یه خطی اینو به من بگید که اینجا مقصر، مثلا مثال کشاورزیشو بزنم.
تأثیر
بگیم مؤثره. حالا مقصر مؤثر تو کشاورزی مثلا می‌دیم آقا امسال پیاز، بعد سال دیگه کم آمایش سرزمین و کارخونه‌ها می‌دیدیم، مدلای اجرا میشه که همینی که شما میفرمایید، الگوهای اجرا میشه که کارآمد نیست. تو قارچ مثلا میدیدیم یه عده میگفتن خوبه، بعد همه میارسن قارچ کار میشدن، ضرر میکردن. چرا؟ چون فکر نمیکردن که دو روزه خراب میشه. اینها رو ما تو بحثی که با کارشناسان داریم عده میگن آقا بخش خصوصی خودش بلده بره جلو. من میگم که بحثم این بود، میگفتم که آیا یک مجموعه در دولت نباید باشه بگه ببینید این فهرستی از فعالیت ها و در حقیقت نکاتی که راجع به هر پروژه هر تولید شما باید بدانید، جایی هست اینا رو ابلاغ بکنه؟ من به نتیجه نرسیدم. یعنی تو حالا وزارت صنایع یه جور، بحث کشاورزی یه جور، که من میخوام این راه بخش خصوصی هم دیگه میخوام 8% کمک بکنیم دیگه، همه که مثلا میلیاردر نیستن
اصلاً
که
اصلا تمام نگاه بر اینه که ما بتونیم بخش های مختلف رو که قسمت اعظمش به نوعی بازیگرش، درسته که سیاست گذارش دولتی هن، ولی بازیگرش بخش خصوصی است، بتونه این قدم رو برداره. اونی که در حوزه معدنه،
اونی که در راهبر این موضوع کجا، من و 10 نفر دیگه، من 1 میلیارد، اون 10 میلیارد، همینجور 10 تا 10 تا تا 1000 میلیارد و 1000 میلیارد فرض کنیم پول داریم، میخوایم کسب و کار را بندازیم، کجا بریم؟ این درگاه کجاست که به من بگه چگونه کار کن، از چه چیزی پرهیز کن و از این مسیر برو؟ یعنی وزارت صنعت معدن ما این کارو نمیکنه.
ببینید علارغم اینکه این همه قوانین ما این کارو
نمیکنه، کشاورزی ما این کارو نمیکنه،
این کلمه‌ش رو با کلمه فقدان نهاد رهبری است.
بله من میگم راهبری،
رهبری در این امور ها،
بله. یعنی راهبری این
همون، یعنی میخوام بگم که یک جایگاهی که بشینه اینها رو با همدیگه هندل بکنه و حوزه ها رو مشخص بکنه در کلان موضوع کجاست. مثلا ما اعتقاد داریم که سازمان برنامه بودجه، اعتقاد داریم که در بانک مرکزی و یعنی حوزه اقتصاد کشور
که یا خودشون وظیفه دارن،
اینی که همه با هر کدوم که میرن سمت ما، آقای دکتر بهتر بدونه که هی پاس میدیم مردم را.
شاید من حرف شما رو، فرمایش شما رو یه جور دیگه تکمیل بکنم. ببینید شاید برگرده به عدم ارتباط دانشگاه با تولید.
این ارتباط صنعت با
دانشگاه با تولید، بله صنعت با دانشگاه، این شکلی نیست که من دلم میخواد فلان چیز تولید کنم، من دلم میخوادی نیست، شما باید یه بیسی داشته باشید. ببین من اون موضوع در خصوص کار کنم
پایه مهم ریشه مهم،
من حرفم اینه، شما نمیتونی یهویی از بخش خصوصی بگن من دلم میخواد ایشونو بذارم مدیر کل فلان بخش، این شکلی نیست، یا عکسش هم نیست، من دلم میخواد از مدیر کلی برم تولید کننده فلان موضوع بشم. من به نظرم میاد در این کشور فرایند ورود به شغل تعریف نشده.
خیرتون بگید
ما باید از ابتدا آدمها رو، بچه هامون رو، یعنی من باید امروز بدونم اگر دختر من، اگر پسر من داره میره ریاضی میخونه یا میره علوم تجربی میخونه، این کم کم از ریاضی میره فنی، از دبیرستان میره مکانیک میخونه، از مکانیک میره ماشین ابزار میخونه، از ماشین ابزار میره تولید کننده ماشین میشه، از تولید کننده. من اینو باید بدونم، هیچ وقت نباید انتظار داشته باشم این آدم میره تاجر میشه.
البته هدایت خب تحصیلی داریم، ولی هدایت شغلی نداریم.
استعدادیابی
حتی اونم نداری
میشه. خب کی باید این کار انجام بده؟
دولت
بخش مهمه، بخش خصوصی. الان شما بخش خصوصی رو بهشم پولم بدین ندونه چی کار کنه، میشه همونی که باید برگردونیم چند سال.
آقای دکتر من به نظرم میاد ما به جای این که به اصلیات بپردازیم به فرعیات میپردازیم. ما دنبال یه چیزای فرعی هستیم، کی کجا مدیر شد، کی چه شکلی شد، کی رئیس جمهور شد، کی معاون رئیس جمهور شد، با کی ببندیم، چه شکلی ببندیم. ما در کشور فکر میکنیم مافیا یک کالبدی دارد، گوشاش این شکلیه، دماغش این شکلیه، شاخش این شکلیه، دستش این شکلیه، شمشیرش این شکلیه. نه، مافیا تفکره.
خودمون ممکنه دامن بزنیم بهش.
بله مافیا تفکره. ما امروز در کشور کاسبان همه چی رو تعریف کردیم دیگه، کاسبان دولتی بودن هم داریم که از دولتی بودن نفع میبرد،
بله،
از خصوصی بودن نفع نمیبرد. هیچ وقت یه بنگاه خصوصی نمیاد یه رانت بزرگی رو به یه شخصی بده، اما دولتی خصولتی ها این کار رو راحت میتونن بکنن. از این که خصولتی